ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. مقام‌های آمریکا و اروپا درباره برجام در برلین دیدار خواهند کرد. مدیر ارتباطات کاخ سفید از مقام خود کناره‌گیری کرد. و دادستان کل ایران میگوید تشخیص جاسوسی متهم بر عهده قوه قضاییه است. رویترز به نقل از یک مقام آگاه در وزارت خارجه آلمان از دیدار مقام‌های اروپایی و آمریکایی برای مذاکره درباره توافق هسته‌ای با ایران در نیمه اسفند ماه در برلین خبر داد. این در حالی است که دی ماه گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته بود برای آخرین بار دستور تمدید تعلیق تحریم‌های هسته‌ای ایران را صادر می‌کند. به گفته آقای ترامپ ایرادهای فاجعه بار این توافق باید طی 120 روز اصلاح شوند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران بارها گفتند که حاضر به مذاکره در این زمینه نیستند و هیچ تغییری را در برجام نمی‌پذیرند. رویترز بیشتر گزارش داده بود که وزارت خارجه آمریکا در مذاکره با اروپایی‌ها در صدد دست یافتن به توافقی تکمیلی است که موضوع توسعه و آزمایش موشک‌های دوربرد ایران را در بر می‌گیرد. ایران و 6 قدرت جهانی شامل آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا همراه با آلمان در تیر ماه سال 1394 بر سر حل و فصل برنامه هسته ایران و برداشتن تحریم‌های بین‌المللی علیه آن به توافق رسیدند. ایران در چارچوب این توافق پذیرفت که بسیاری از فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را متوقف کند. هوپ هیکس، مدیر ارتباطات کاخ سفید از مقام خود کناره‌گیری کرد. خانم هیکس این تصمیم را پس از شهادت 9 ساعته خود در کمیته امور اطلاعاتی مجلس نمایندگان مربوط به پاسخگویی درباره پرونده دخالت‌های روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اتخاذ کرد. این در حالی است که سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید میگوید این کناره‌گیری ارتباطی به جلسه کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان ندارد. دونالد ترامپ در یک پیام توییتری نسبت به کناره‌گیری خانم هیکس از مدیریت ارتباطات کاخ سفید ابراز تأسف کرده است. هوپ هیکس 29 ساله یکی از دستیاران نزدیک دونالد ترامپ به شمار می رفت. او در جریان انتخابات ریاست جمهوری 2 سال پیش در آمریکا سخنگوی ستاد انتخاباتی آقای ترامپ بود. محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران روز چهارشنبه گفت تشخیص جاسوسی فرد متهم بر عهده قوه قضایی است. این سخنان در واکنش به اظهارات علی یونسی وزیر پیشین اطلاعات است که یک شنبه گذشته گفته بود تنها مرجع تشخیص جاسوسی وزارت اطلاعات است. آقای یونسی با اشاره به پرونده زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی کانادایی که سال 82 در ایران در بازداشت درگذشت گفته بود سعید مرتضوی دادستان وقت برخلاف رأی وزارت اطلاعات اصرار داشت که خانم کاظمی جاسوس است. دادستان کل همچنین با اشاره به اینکه وزارت اطلاعات در زمینه جاسوسی وظایف تعریف شده دارد گفته است تعیین جرم و تشخیص جاسوس بر عهده قوه قضایی است. بیش از این محمود علوی وزیر اطلاعات در دولت حسن روحانی نیز تاکید کرده بود که رسیدگی به پرونده های جاسوسی تنها جزو اختیارات وزارت اطلاعات است. با این حال علاوه بر قوه قضایی مقام های سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به نمایندگان مجلس اعلام کردند که بر اساس قانون و اساسنامه ابلاغ شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی این نهاد نیز می تواند به موضوع جاسوسی ورود کند. و رویترز میگوید محمد بن سلمان ولیعهد عربستان اواخر اسفند ماه به آمریکا سفر خواهد کرد تا با مقامات آمریکایی دیدار و گفتگو کند. ولیعهد عربستان طی این سفر علاوه بر واشنگتن به شهرهای نیویورک، بوستون، هیوستن و سان فرانسیسکو نیز سفر خواهد کرد. روز گذشته کاخ سفید اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با محمد بن سلمان درباره نقش ایران در منطقه تلفنی گفتگو کرده و از روی کرده او برای مقابله بهتر کشورهای حاشیه‌ای خلیج فارس با اقدامات به گفته او بی‌ثبات کننده ایران و همچنین شکست تروریسم و افراط‌گرایی تشکر کرده است. ایران اتهام تلاش برای بی‌ثباتی در منطقه را رد می‌کند. شاپرک شجری زاده از معترضین به حجاب اجباری دیروز چهارشنبه به قید وثیقه آزاد شد. همکارم سمیرا قرایی که آخرین اخبار رو در این زمینه دنبال کرده اینجا در استودیوی رادیو فردا همراه با من هست. سمیرا، جزئیات بیشتر درباره آزادی خانم شجری زاده چی هستش؟
سلام میکنم به تو نوشین و همه همراهان رادیو فردا. همونطور که گفتی خانم شجری زاده شب گذشته از زندان آزاد شد با قرار وثیقه‌ای که براشون در واقع صادر شده بود. مورد دیگری که همزمان با خانم شجریزاده بازداشت شده بود مریم شریعت‌مداری بود که برای هر دوی این خانم وثیقه تعیین شده بود. شاپرک شجریزاده وثیقه رو پذیرفت و آزاد شد، ولی مریم شریعت‌مداری وثیقه 50 میلیونیش رو نپذیرفت و اعلام کرد که مرتکب هیچ جرمی نشده و هیچ وثیقه‌ای رو تودیع نمی‌کنه که آزاد بشه. خانم شجریزاده وثیقه‌اش 100 میلیون تومان بود.
سمیر، خانم شریعت مداری همون خانومی بود که از روی سکوی
بله پرتاب شد پایین و از ناحیه زانو در تبع اون پرتاب دچار آسیب شد و بعد به زندان اوین برده شد. هرچند که مورد مداوا قرار گرفت، ولی بعدتر گفته شد که وضعیت پاش وضعیت مناسبی نیست، نیاز به داروهای آنتی بیوتیک داره که بهش داده نشده بود. به هر حال مریم شریعت مداری همچنان در زندان هست و روز قبل گفته شده بود که برای 5 روز ایشون دست به اعتصاب قضایی تر زده. از روز گذشته تا به امروز خبری منتشر نشده که آیا اعتصاب قضا رو شکسته یا نه.
سمیرا، با توجه به افزایش تدریجی تعداد بازداشتی‌های معترضان به حجاب اجباری در ایران، شورای حقوق بشر سازمان ملل هم در این باره گزارشی منتشر کرده که البته بخشیش مربوط به همین معترضان هست. جزئیاتش
نوشین، یک گزارش سالانه هست که شورای حقوق بشر سازمان ملل هر سال در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر میکنه. در گزارش امسال هم یک بخشی هست به اسم بخش زنان و دختران و در این بخش که خب موارد متعددی داره، کلن گزارش سالانه گزارش خیلی مفصلی هست و نگاهی داره به تمامی حوزه‌های حقوق بشری در ایران و یک بخشی هم راجع به زنان و دختران هست، مثلا به ازدواج دختران در سن‌های بسیار پایین میپردازه یا تبعیضی که وجود داره بین زنان برای گرفتن برخی از مشاغل ویژه، مسئله زنا و سنگسار، همه اینا رو شامل میشه. اما در گزارش امسال یک بخشی هم هست راجع به مسئله پوشش اجباری. به کمپین‌های چهارشنبه سفید اشاره شده، آزادی‌های یواشکی همچنین، و گفته شده که چطور جمهوری اسلامی ایران با زنانی که حالا به تبعیت از این کمپین‌ها به خیابون‌ها آمدن و اعتراض کردند داره برخورد می‌کنه، با خشونت، با تحقیر، با تهدید. و در این گزارش به شکل مفصلی راجبش صحبت شده. گذشته از شورای حقوق بشر سازمان ملل، سازمان عفو بین‌الملل هم که بسیار فعال هست در این رابطه، روز دوشنبه مجدداً بیانیه دیگه صادر کرد. در این بیانیه قید شده که 35 زن در تهران در این مدت دستگیر شدند همراه با خشونت، زنانی که معترض بودند به حجاب اجباری که ما بهشون میگیم دختران خیابان انقلاب. و عفو بین‌الملل هم باز واکنش نشون داده. نوشی، من یک نکته در نهایت بگم و این تموم کنم این بخش رو. حتما همکارانمون در بخش شبکه‌های اجتماعی صحبت خواهند کرد راجع به بازی امروز استقلال پرسپولیس. من میخوام به این بخشش اشاره کنم، به حضور نداشتن زنان در ورزشگاه که مرتبط هست به تبعیض‌هایی که علیه زنان وجود داره. ما الان داشتیم راجع بهش صحبت می‌کردیم. در شبکه اجتماعی توییتر هشتگ زنان در آزادی بله بسیار داغ شده، حتی بیشتر از خود هشتگ دربی داره توییت میشه راجع بهش. خواسته شده که زنان بتونن به ورزشگاه برن، بتونن بازی امروز بین استقلال و پرسپولیس رو مشاهده بکنند. پروانه سلحشوری نماینده مجلس صحبت کرده، گفته که رئیس فیفا در تهران قراره به باشگاه آزادی بره بازی رو ببینه و وجود نداشتن زنان، حضور نداشتنشون مسئله خواهد بود، ممکنه برای فوتبال ایران تعلیق‌های دردسرهای ایجاد بکنه. و حالا همکارانم در شبکه‌های اجتماعی بیشتر توضیح
خواهند داد. بله، سپاسگزارم. سمیرا قرایی بود و آخرین جزئیات مربوط به معترضان به حجاب اجباری. اما در بخش شبکه‌های اجتماعی هم بله در فرصت باقی مونده از شما دعوت میکنم با هم بشنویم چند تا از پیام‌های تلفنی شما عزیزان رو.
این آقای قیب پرور رئیس سازمان بسیج مثل که قیبگو هم هستن، ایشون در مورد سوال آقای خادم رئیس فدراسیون کشتی فرمایند سیاست نظام محض اسرائیل است و مسلماً ما در مسابقات با اسرائیل روبرو نمیشیم. ولی نگفت سوال آقای خادم چی بوده و چرا استعفا داده. برادر عزیز، اگه فارسی میفهمید، آقای خادم میگوید جمهوری ولایت فقیه اگر نمیخواد با اسرائیل در مسابقات روبرو بشه، مرد و مردونه اعلام بکنه، نه با تمارز و قایم موشک بازی از روی و روی فرار بکنه.
خواستم به سران جمهوری اسلامی ایران بگم که داخل یمن چیکار میکنه، داخل سوریه چیکار میکنه، داخل عراق چیکار میکنه. یه همه هزینه بابت حزب الله لبنان، پول نفت دارین برباد میدین، اقتصاد داخلیتون هم ورشکسته، فساد تمام مملکت گرفته. کی میخوان به درد مردم برسین؟ کی میخوان به درد مردم گوش بدین؟ خدا رسول رفتنی هستین.
با سلام، از ایران تماس میگیرم. وزیر دادگستری جمهوری اسلامی در حالی در نشست شورای حقوق بشر شرکت میکند که اساسی ترین حقوق خانواده های ایرانی در داخل کشور بواسطه منابع بانکی مبتنی بر نزول خواهی و داعش مسلک جمهوری اسلامی پایمال میشه، به طوری که در هر خانواده ایرانی هماکنون یا دو نفر ورشکسته و زندانی وجود دارند، یا اینکه طعم زندان رو چشیدند، یا اینکه در خانواده های ایرانی یک تا چهار نفر تحصیل کرده که در دانشگاه معتاد شدند و مفارق و تحصیل شدند و قدرت پیدا کردن کار رو ندارند وجود دارد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
امروز 86 شهرورد پایتخت، مسابقه بین تیم‌های پرسپولیس و استقلال تا حدود 1.5 ساعت دیگه قرار در استادیوم آزادی تهران برگزار بشه. این یکی از اخبار داغ فضای فن مجازی امروز. برای جزئیات بیشتر محمد زرقامی که شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا رو رصد می‌کنه اینجا در استودیوی رادیو فردا همراه با من هستش. محمد، از داغ بودن و واکنش مخاطب‌ها به 86 شهرورد پایتخت بگو.
بالاخره شاید بشه اینطوری گفت مهمترین خبر امروز همین بازی سرخابی هاست، به قول فوتبال دوست ها.
نه سرخابی و در واقع سرخ و آبی.
آره سرخابی ها گفتم به خاطر همین قضیه. اگه دقت کرده باشی جانی اینفانتینو رئیس فیفا به ایران رفته، این خودش خبرساز بوده، اونجا یک موضع‌گیری هم کرده، گفته نه سیاست باید در فوتبال دخالت داشته باشه و نه فوتبال در سیاست، و مسئله وضعیت میزبانی ایران و عربستان رو به بحث گذاشته. اما همین مسئله باعث شده که در فضای مجازی یک موقعیتی پدید بیاد و با هشتگ دربی 86 که 86مین بازیه و همچنین با هشتگ زنان در آزادی یه مقداری فضا رو ببرن به این سمت و یک بُعد اجتماعی تری بهش بدن و اون مسئله اینکه زنها نمیتونن به استادیوم برن رو اونجا پررنگ تر کنن، با توجه به اینکه خبرهایی هم رسیده و عکسهایی منتشر شده در فضای مجازی که نشون میده زنایی که حضور پیدا کرده بودن مقابل استادیوم آزادی از سوی نیروهای انتظامی بازداشت شدن. با توجه به این مسئله، مثلا یک کاربر نوشته من تا به حال برای دیدن فوتبال به آزادی نرفتم، ولی روزی که بتونم با دختر جوونم برم حتما این کار رو خواهم کرد، تمام تلاشم رو میکنم که تجربه این لذت شیرین رو با هم داشته باشیم. اما این فقط همه ماجرا نیست، چرا که یه مقدار داستان فقط به اینجا ختم نمیشه. در بازی فوتبال بین پرسپولیس و استقلال داستان یه مقدار کلکلای بازی هم هست که این هم خودش رو در فضای مجازی نشون داده. مثلا یه کاربری نوشته امروز تمام حق استقلال در مقابل، ببخشید البته از پرسپولیسی ها، کفر پرسپولیس ایستاده. یا یه کاربری نوشته استرس روز دربی، یعنی میشه 10 اسفند یه تیم قهرمان لیگ بشه؟ البته منظور ایشون تیم پرسپولیسه. از این ماجرا بگذاریم که خیلی خودش رو نشون داده و این هشتگ زنان در آزادی اگر دقت بکنید خیلی ها به انگلیسی نوشتن و گفتن لطفاً صدای ما رو به جهان برسونید، صدای منظورشون زنهای ایرانیه. بگذاریم یه مسئله دیگه هم که خیلی مورد توجه قرار گرفته، به داستان اخراج صادق زیباکلام از دانشکده حقوق و علوم سیاسیه که از موارد بحث برانگیز بوده، چرا که آقای زیباکرم گفته بود که اگر در مرغداری کار میکرد شأن بیشتری داشت. این مسئله واکنش‌های متفاوتی رو داشته. بعضیا هشتگ کارگری رو استفاده کردن یا کارگر رو استفاده کردن و انتقاد کردن و نوشتن مثلا جناب زیباکرم لطفاً به شأن کارگران زحمتکش توهین نکنه، و یا بعضیها گفتن که این اخراج نمایشیه با توجه به موزگیری هایی که آقای زیبا کلام داره و خب آزادانه انتقادهای خودش رو مطرح میکنه و شاید به نظر این عده این داستان اخراج ایشون هم یک مسئله نمایشی باشه. اما اجازه دارم اگر وقت هست نوشین جان
یک دقیقه
خیلی کمه. خب من
بسیار خب دو دقیقه
ممنون دو دقیقه رو دادی در یک دقیقه و یا دو دقیقه پیش رو این رو بگم که در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم مخاطبای ما بیشترین واکنششون رو به خبری در برای خودداری فرودگاه مونیخ از سوخرسانی به هواپیمای وزیر امور خارجه ایران
خودداری بود
ایران.
یا تعلل بودش محمد؟
در اصل اونطوری که میشه متوجه شد این بود که شرکت ها نداده بودن و وزارت دفاع آلمان وارد عمل شده بود و این سوخت رو تامین کرد، و به هر حال مسائلیه که بین دو کشور و نیاز داره که کارشناسان دربارش بیشتر صحبت کنن. اما از خبر اینطور برمیاد واکنش ها متفاوت بود. بعضیا هم دردی کردن، بعضیا گفتن این باز هم یه فیلمه، چون اشاره کردم به داستان آقای هاشمی شاهرودی که برای معالجه به آلمان رفته درسته. بود و این مسئله هم میتونیم بگیم یکی از مسائل بحث برانگیز بود. به علاوه رئیس دانشگاه آزاد آقای رهبر که گفته بود که برخی از استادان دانشگاه اراجیفگو هستند، که این مسئله هم واکنش هایی رو به در پی داشت، و بعضی اشاره کردن که محیط دانشگاه آزاد بعد از اومدن آقای رهبر و رفتن آقای جاسپی به شدت امنیتی شده و شبیه محیط تحصیلی طلاب شده، با توجه به اینکه طلاب معمولا پولی رو میگیرن و در اینجا ما میبینیم که های اینجا شما باید برای دانشگاه آزاد پول بسیار زیادی رو هم بدید. من از شنونده های خوبی که دسترسی دارن به شبکه های اجتماعی یا شبکه های اجتماعی رو دنبال میکنن دعوت میکنم که حتما شبکه های اجتماعی رادیو فردا رو تعقیب کنن. ما اونجا اخبار، گزارش ها و هر چیزی که باشه، صوت، تصویر، همه رو در اختیارشون میذاریم. اگر اونها هم مواردی رو دارن مثل تصاویری دارن، فیلمی دارن، میتونن برای ما ارسال کنن، به ویژه به شبکه تلگرام ما @فرداگرام، و ما منتظر دریافت اون موارد هستیم. حتما اون موارد رو معمولا ما راستی آزمایی میکنیم، و در صورت اینکه راستی آزمایی شد حتما منتشر میکنیم. اگر که حتی مناسب بدونن میتونن با اسم خودشون این رو ارسال کنن و با اسم خودشون منتشر بشه. به هر حال ممنون که این وقت رو در اختیار من گذاشتی،
تبلیغ کردید محمد. باشه، سپاسگزارم. محمد زرقامی بود که آخرین اخبار در شبکه‌های اجتماعی و پرمخاطب ترینش رو با ما و شما در میان میگذاشت. اما در گزارش بعدی، محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران همونطور که در اخبار هم شنیدید در واکنش به اظهارات علی یونسی وزیر سابق اطلاعات درباره پرونده قتل زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی کانادایی اعلام کرده که تشخیص جاسوسی نه به عهده وزارت اطلاعات که بر عهده قوه قضاییه است. برای تحلیل این موضوع مهدی طاهباز با مجید محمدی تحلیلگر سیاسی ساکن نیویورک گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده که این دعوا بر سر چی است؟
دعوا بر سر سهمی است از قدرت که نهادهای مختلف در جمهوری اسلامی دارن بر سرش رقابت میکنند. حدود 3 سال پیش یکی از خبرگزاری‌های نزدیک به سپاه پاسداران اعلام کرده بود که در ایران 16 نهاد اطلاعاتی امنیتی وجود داره. تنها وزارت اطلاعات هست که به مجلس پاسخگوست و 15 نهاد دیگر هیچ گونه پاسخگویی در برابر مجلس ندارن. در موضوعات مختلف دامنه فعالیت‌های اینها بر هم افتادگی داره. به عنوان مثال همین مسئله جاسوسی هم حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران در این حیطه‌ها دخالت می‌کنه، مثل همین مورد اخیر مسئله مربوط به فعالان محیط زیست و هم وزارت اطلاعات. دامنه کارها چندان روشن نیست. طبیعی است که این گونه برخوردها پیش میاد. البته این سوال از آقای یونسی قابل پرسش هست که چرا 15 سال پیش ایشون مسئله خانم زهرای کاظمی رو مطرح نکردن، در حالی که ایشون معتقد بودن که قصور یا تقصیر از سوی آقای مرتضوی است. و اگر هدف ایشون هم در تصحیح روندهای حکومتی است، خب طبعا باید افرادی رو به دادگاه معرفی می‌کردن تا اونها محاکمه بشن، یا خسارات مربوطه اگر مجموعه نظام در این مسائل نقشی نداره، نهادینه نیست، خسارات مربوطه باید به خانواده های افرادی که فرزندانشون عزیزانشون قربانی میشن باید پرداخت میشد که چنین اتفاقی نیفتاده.
به طور خلاصه چه چشم‌اندازی وجود داره برای این دعوا و این منازعه بین این مسئولان جمهوری اسلامی؟
ببینید دو مسئله هست یا که میشه در موردش صحبت کرد. یک مسئله این است که این 16 نهاد اطلاعاتی امنیتی همچنان با هم درگیر خواهند بود، بالاخص روندی که در طی چند دهه اخیر در جمهوری اسلامی ما شاهدش بودیم این بوده است که نهادهایی که پاسخگو نیستند معمولا دست بالاتر رو دارند. در این حیطه هم مشخص هست که نهادهای غیر پاسخگو قدرت بیشتری رو دارند، قدرت مانور بیشتری دارند و وزارت اطلاعات معمولا نقش کمتری در این مسائل داره بازی میکنه. نکته دوم این که با تضعیف نهادها، با تضعیف نظام سیاسی به طور کلی، نهادهای امنیتی قدرت بیشتری پیدا می‌کنند و تنازع بر سر این سهمی که از کیک منابع کشور در اختیار دارند، تنازع میان اونها افزایش پیدا می‌کنه. اگر خیزش‌ها و جنبش‌هایی که در ایران در جریان هست اینها ادامه پیدا بکنه، طبعا شاهد تنش‌های بیشتری ما میان این 16 نهاد اطلاعاتی خواهیم بود اگر تعدادشون نسبت به 3 سال گذشته افزایش پیدا نکرده باشه.
گفتگوی مهدی طاهباز رو می‌شنوید با مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی ساکن نیویورک. رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگری آذربایجان شرقی امروز درباره وضعیت نامعلوم 42 میلیون نفر خانوار کارگری در 2 سال آینده صحبت کرده. ناصر چمنی گفته که با گذشت 10 روز از اسفند ماه هنوز دورنمایی از دستمزد کارگران وجود نداره. بهروز کارونی که آخرین اخبار کارگری رو دنبال کرده اینجا در استودیوی رادیو فردا همراه با من هستش. بهروز لطفاً به من بگو که اول حداقل دستمزد کارگران اصلا به چه ترتیب محاسبه میشه؟
سلام نوشین عزیز، هم داشت شنوندگان گرامی. بر اساس ماده 41 قانون کار، قانونی که در سال 69 تصویب شد، حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم، یعنی تبصره اول این ماده، و هزینه زندگی ماهانه یک خانوار تعیین بشه که تبصره دوم است. معمولا تا به حال به گفته تشکل‌های کارگری، از جمله تشکل‌های کارگری مورد قبول حکومت جمهوری اسلامی، فقط تبصره اول رعایت میشه و هیچ وقت شورای عالی کار به تبصره دوم توجه نمیکنه. به طور مثال میگن نرخ تورم مثلا 10%، ولی هزینه زندگی رو نگاه میکنی، به قول کمیته مزد شورای عالی کار که سال گذشته برآورد کرد 2,480,000 تومان هست، ولی 930,000 تومان در نظر گرفته شد.
تفاوتش خیلی زیاده. به روز فاصله حقوق کارگران با سبد معیشتی چقدر هست به طور کلی؟
خیلی زیاد. آقای احمد مشیریان معاون روابط کار وزارت کار هفته گذشته صحبت کرده بود، خودش اعلان کرد که حد سبد معیشت خانوار 2,500,000 تومانه، یعنی فاصله بین 930 هزار تومان با 2,500,000 تومان رو میشه حد زد.
بله.
و فرامرز توفیقی رئیس کارگروه مزد شورای قانون عالی شورای اسلامی کار هفته چند وقت پیش صحبت کرده بود، گفت بین سبد معیشت و حداقل دستمزد 170% فاصله وجود داره و بانک مرکزی هم آماری که داده بود بر اساس سال 95 سفره خانواده های ایرانی کم مصرف تر شدن به خاطر این فاصله زیاد معیشتی.
به روز روزهای گذشته هم خبرهایی درد شد درباره اعتراضات کارگران، اون هم در شهرهای مختلف، که بیشتر عمده هم پرداخته بود به در واقع عدم پرداخت مطالباتشون معترض بودن. بله. مثلا قزوین، تاکستان، اهواز.
بله درسته، این مشکل الان به یکی از بزرگترین مشکلات کارگران تبدیل شده دیگه. مثلا کارگاه کوچیکی هم نیست، کارخونه بزرگی است، مثل همین کارگروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز که 4000 کارگر داره و 3 ماه حداقل دستمزدشون پرداخت نشده. تازه قول داده شده که 1 ماه پرداخت بشه، ولی حرفی از ایدی و پاداش آخر سال زده نشده. بعضی جا حق بیمه پرداخت نشده. در مورد همین دستمزدهایی که پرداخت نشده، کارخونه فولاد ارومیه کارفرما حدود 4 میلیارد تومان بدهکاره.
اصلا چطوری؟ من هر وقت اینکه این خبر رو میخونم به روز تعجب میکنم که چطوری مردم زندگی میکنن بدون دریافت
کار سوم.
سپاسگزارم. بهروز کارونی بود و آخرین اخبار کارگری. در واشنگتن برخی از قانونگذاران آمریکا نسبت به آنچه که نیات بدفرجام حکومت ایران نامیده شده به دونالد ترامپ هشدار دادند. در این زمینه بیشتر بشنویم از نادر صدیقی در واشنگتن.
لینزی گراهام سناتور جمهوری خواه ایالت کارولینای جنوبی بر این باور است که حکومت ایران در حال آزمایش رئیس جمهوری آمریکا است و منطقه خاورمیانه هم در آستانه جنگ تازه است. سناتور گراهام که به اتفاق همکار دموکراتش سناتور کریس کونز به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ می‌داد، اخطار کرد که اسرائیل آماده جنگ دیگری با حزب الله مورد حمایت ایران در جنوب لبنان می‌شود. او که به همراه هیئتی از قانونگذاران آمریکایی از سفر خاورمیانه بازگشته، تأکید کرد که جنگ تازه‌ای در راه است و عرصه پیکارها هم جنوب لبنان خواهد بود. سناتور گراهام افزود که مقام‌های اسرائیلی به هیئت آمریکایی گفتند که آنها مجبورند تا نسبت به کارخانه تولید راکت‌های هدایت شونده‌ای که حزب الله لبنان با کمک حکومت ایران برپا کرده دست به اقدام بزنند. این سناتور ارشد آمریکایی همچنین گفت که مقام‌های اسرائیل به دور از هر ابهامی روشن و صریح گفتند که در صورت ادامه تهدیدها اسرائیل مجبور به عمل جدی خواهد بود. به گفته این مقام ها حزب الله لبنان بی وقفه در حال تولید راکت هایی است که می توانند مراکز مهم را هدف قرار دهند و خسارت های زیادی به بار آورند. ولی الکس وطنخواه پژوهشگر ارشد انستیتوی مطالعات خاورمیانه در واشنگتن وقوع جنگی تازه در آینده نزدیک را بعید می داند.
در کوتاه مدت من بعید میدونم نه حزب الله نه اسرائیل بخوام وارد صحنه جنگ مستقیم بشن، همون مانندی که ما 12 سال پیش در سال 2006 میلادی شاهدش بودیم. حزب الله واقعا نیروهاش زیر فشارن، در سوریه خیلی تلفات دادن، اصلا این آمادگی ندارن که بخوام وارد یه جنگ جدیدی بشن، اونم با اسرائیل. حرفای آقای حسن نصرالله و حزب الله رو ما نباید درید، خب حرفای شعارهایی که باید بزنن. اسرائیلیان به نظر من، این آقای نتانیاهو در این کنفرانس مونیخ صحبتایی کردن، ایشون هم دارن مانورهای سیاسی میدن، همونطوری که سناتورهای آمریکایی که بخوان اروپایی‌ها رو به سمت خودشون بیارن، کار اسرائیل هم همینه، کار آقای نتانیاهو هم همینه. اسرائیلی هم واقعا آمادگی رو ندارن و الان دنبال جنگ، یعنی نبرد مستقیم هم نیستن. در دراز مدت سوال عوض میشه و اون خب واقعا برمیگرده به سناریویی که حالا ما باید شاهدش باشیم در آینده، ولی در کوتاه مدت من بعید میدونم نه اسرائیل نه حزب الله نه ایران بخوان یک دردسر برای خودشون راه بندازن، جنگ یعنی یک جبهه جدید راه بندازن.
سناتور گراهام در مصاحبه مطبوعاتی خود از نبود یک استراتژی روشن برای مقابله با جمهوری اسلامی در منطقه انتقاد کرد و گفت مقام‌های دولت ایران در حال آزمایش ترامپ هستند و آنها جامعه جهانی را هم آزمایش می‌کنند. تأکید بر نبود یک سیاست راهبردی از جانب آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران سخن تازه‌ای نیست و تنها به یک سال و اندی ریاست جمهوری دونالد ترامپ هم محدود نمی‌شود. نکته ای که الکس وطنخواه پژوهشگر مقیم واشنگتن هم بر آن تاکید دارد.
این سناتورا اولین جایی که این حرف رو زدن راجع به جنگ در خاورمیانه در پایتختای کشورهای اروپایی بود، یعنی میخوان به کشورهای اروپایی بگن که اگر میخواهید این با ایران ما یعنی آمریکا وارد جنگ نشیم، شما اروپایی ها تا زمانی که میتونید اون جایی که قدری که میتونید بزن دیپلماتیک خودتون رو به کار بیاندازید و ایران رو بهش ثابت کنید، نشون بدید، زیر فشارش بذارید سیاست‌های منطقه‌ایش، به خصوص تندروهایی که در جمهوری اسلامی میخوان اسرائیل رو نابود کنن. این حرفا، این بیانها، این حرکات‌ها برای منطقه خوب نیست و نذارید که به مرحله‌ای برسید که خطر جنگ واقعی بشه.
سناتور دموکرات کریس کونز از ایالت دلاور هم در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همکار جمهوری خواهش گفت که پس از سفر به خاورمیانه بیش از پیش روشن شده که دولت ایالات متحده برای مقابله با حکومت ایران و روسیه در خاورمیانه به یک سیاست مشخص نیاز دارد. اد رویس رئیس جمهوری خواه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان نیز هفته گذشته در رأس هیئتی از اعضای مجلس به خاورمیانه و به ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس سفر کرد تا از نزدیک اوضاع منطقه را بررسی کند. تأکید این قانونگذاران آمریکایی جملگی بر لزوم مقابله با اعمال جمهوری اسلامی در شرق میانه است. با این حال الکس وطنخواه پژوهشگر امور خاورمیانه میگوید که دشواری‌های بین دو دولت آمریکا و ایران در شرایط موجود حل شدنی نیستند.
مشکلات سیاسی آمریکا و ایران در منطقه که ما الان شاهدش هستیم حل شدنی مثل که نیست، به خاطر یک دیدگاه ایدئولوژیکی هم جمهوری اسلامی و آمریکا و هم دولت ترامپ در واشنگتن، هم که واقعا وقتی که سر کار اومدن نمیدونن با ایران میخوان چیکار کنن. تنها چیزی که میدونن اینه که از دست ایران ناراحتن و خب این چیز جدیدی نیست، 40 سال آمریکا ناراضی از ایران.
رسانه‌های آمریکایی مسئله ایران و دشواری‌های ناشی از سیاست‌های حکومت این کشور در خاورمیانه را بی‌وقفه پی می‌گیرند و درباره آنها بحث می‌کنند. از جمله گفتگوی تلفنی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با رهبران عربستان و امارات متحده عربی به طور گسترده‌ای در محافل مطبوعاتی بازتاب یافت. مکالمه ای که به گفته کاخ سفید واشنگتن درباره اقدامات بی‌ثبات کننده دولت ایران در منطقه و سایر مسائل امنیتی و اقتصادی بوده است.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. آخرین اخبار رو مثل همیشه در وبسایت ما میتونید دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با ما همراه باشید.